ساعت 20 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان و بازاریان روز چهارشنبه در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. شهناز اکملی میگوید قوه قضاییه با سپردن وثیقه برای آزادی دخترش مخالفت کرده است. کمیسیون اصل 90 مجلس حسن روحانی و علی اکبر صالحی را به سرباز زدن از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها متهم کرد. تجمعات اعتراضی بازاریان و بازنشستگان روز چهارشنبه نیز در شماری از شهرهای ایران ادامه یافت. در اهواز گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل فرمانداری و استانداری خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و حقوق خود شدند.
تجمع باشکوه بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401، بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری.
تجمع‌های مشابهی نیز در درود، شوش و شوشتر برگزار شد. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق خود هستند. در ایلام نیز گروهی از کسبه و بازاریان در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده و گرانی کالاها دست به تجمع در مقابل اداره مالیات زدند. فیلم‌هایی نیز از اعتصاب کسبه در شهر فاس در استان فارس منتشر شده است. شهناز اکملی مادر مریم کریم بیگی در پیامی توییتری گفته است که مسئولان زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی برای آزادی دخترش مخالفت کردند. به گفته خانم اکملی روز چهارشنبه به وی گفته شده که بازجوها نه تنها با سپردن وثیقه مخالفت کردند، بلکه درخواست کردند اتهام جدید اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی نیز به مریم کریم بیگی تفهیم شود. به خانم اکملی اجازه داده نشده دخترش را ملاقات کند و وی تاکید کرده که جمهوری اسلامی مسئول جان دخترش است. به گفته خانم اکملی وی پس از انتقال به زندان دست به اعتصاب غذا زده و فقط آب می نوشد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید رئیس جمهوری پیشین و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در موارد متعددی از اجرای قانون موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سر باز زده بودند. حسن روحانی و علی اکبر صالحی در این گزارش متهم شدند که مفادی از این قانون از جمله در زمینه افزایش سطح غنی‌سازی یا ذخیره اورانیوم غنی شده را به موقع اجرا نکردند. قانون مصوبه زمستان 99 توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان مانعی مهم در مسیر احیای برجام قلمداد شد، چرا که بر مبنای این قانون دولت موظف به خروج از تعهدات خود در توافق هسته‌ای شد. بانک مرکزی در بخشنامه اعلام کرد حساب‌هایی که تراکنششان به بالای 500 میلیون تومان در سال برسد مسدود می‌شوند. فعالان بازار سرمایه و همچنین اقتصادی به مسائل دیگری هم با اجرایی شدن این بخشنامه در نوشته‌ها و اظهار نظرهایشان اشاره کردند و آن هم خروج سرمایه از بانک از یک طرف و از طرف دیگر کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف است. به اعتقاد آنها با این بخشنامه خیلی از کسب و کارها دیگر اقدام به دریافت ریال و واریز آن به حساب‌هایشان نمی‌کنند و از مشتری‌هایشان تقاضای ارز می‌کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. فریدون خاوند:
خبر مربوط به انسداد حساب‌های بانکی دارای تراکنش‌های سالانه بالای 500 میلیون تومان از چند نظر مسئله برانگیز است. اول اینکه بعد با یه قوانین جمهوری اسلامی انسداد حساب‌های بانکی مکول به دستور مقام‌های قضایی است، یعنی مقام‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی اختیار انجام این کار رو ندارن، باید مقام قضایی دستور بستن حساب‌ها رو بده. پرسش دومی که مطرح میشه در رابطه با این خبر مربوط به سقف تعیین شده برای تراکنش‌های مالی روی این حساب‌ها. ببینید 500 میلیون تومان با نرخ فعلی دلار چیزی هست در حد 16,000 دلار، اونم طی یک سال. بخش بسیار مهمی از محافل کسب و کار کشور این مقدار تراکنش رو دارند، برای اونها این مقدار عادیه. حالا سقف به این پایینی چطور ممکنه که بخشی از محافل کسب و کار ایران رو دچار مشکل نکنه؟ و بالاخره پرسش سوم این است که اصولا چرا این بخشنامه صادر شده؟ آیا قرار هست تراکنش های پولی افراد زیر کنترل قرار بگیره، مثلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا برای ممانعت از پولشویی؟ این گونه کنترل ها البته در نظام های بانکی پیشرفته هم وجود داره، یعنی از مشتریان بانک ها خواسته میشه در مورد بعضی از تراکنش های حسابشون اظهارنامه پر کنن، ولی اینکه بخون پای انسداد حساب ها رو پیش بکشند، اونم برای مبالغی در این سطح، پاسخ به این پرسش در وضعیت فعلی روشن نیست و به همین علت هست که ابهام های زیادی برانگیخته شده از جمله در مجلس، و گویا قراره که موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس هم مطرح بشه.
خب فعالان بازار سرمایه ایرادهای زیادی رو به این مسئله وارد میکنن، از جمله میگن که با اجرایی شدن این بخشنامه خروج سرمایه ها از بانک از یه طرف اتفاق میفته و از طرف دیگه کنار گذاشتن ریال در مبادلات و جایگزین شدن ارزهای مختلف، یعنی اینکه خیلی از کسب و کارها دیگه اقدام به دریافت ریال و واریزش به حسابشون نمیکنن، بلکه از مشتریاشون تقاضای ارز خواهند کرد. یا میگن که ممکنه سفته بازی در بازارهای ارز و طلا زیاد بشه که بازم به خروج سرمایه از سیستم اقتصادی کشور دامن میزنه، و کلا این نکته که اگر چنین کاری اتفاق بیفته ممکنه خیلی ها سرمایه هاشون رو به طلا و ارز تبدیل کنن و در خونه نگهداری کنن. این نگرانی هایی که فعالان بازار سرمایه مطرح میکنن به نظر شما واقعا درست هست؟ جای نگرانی داره اصولا؟
کاملا. ببینین اصولا مسئله انسداد حساب ها رو باید با احتیاط زیاد مطرح کرد. اینکه دارندگان حساب های بانکی از این بیم داشته باشند که با تراکنش های چنین محدود در سطح 500 میلیون تومان در سال با خطر انسداد حساب روبرو بشوند، میتونه آشفتگی بزرگی در نظام بانکی به وجود بیاره. مردم همونطور که خودتون هم گفتین از ترس ممکنه پولشون رو از نظام بانکی خارج بکنن، با اون طلا بخرن، رو بیارن به ارزهای خارجی، به تنش‌های موجود در بازار ارز که در حال حاضر هم شدید هست، باید هم دامن بزنن، این تنش‌ها رو شدیدتر بکنن. قبلا اعلام شده بود که برای مبارزه با پولشویی یک سلسله مقرراتی وضع شده و اینها میخوان رسیدگی بکنن به حساب افراد، واریز مبالغی به حساب‌هاشون، مدیریت نقدی و غیره. ولی این روشی که در پیش گرفتن با این سقف محدودی که انتخاب کردن، به خصوص همونطور که عرض کردم برای محافل کسب و کار، موضوع خیلی خیلی پیچیده میشه و من فکر میکنم که این یک ضربه تازه‌ای رو بزنه بر نظام بانکی و حتی به نوعی هرج و مرج منجر بشه اگر در این زمینه توضیحات لازم به افراد داده نشه، اگر روشنگری انجام نگیره در مورد این خبر.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان
بسازن. رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
به رغم تشدید اختلاف بین روسیه، ترکیه و ایران در سوریه، نمایندگان سه کشور برای چندمین دور مذاکرات روند آستانه در پایتخت قزاقستان گرده هم آمدند. نماینده روسیه حملات اسرائیل به سوریه را غیر قابل قبول دانسته، حملاتی که همزمان با تعمیق تنش‌ها بین اسرائیل و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
18 همین دور روند آستانه
چارچوب دیپلماتیک که از 5.5 سال پیش با توافق روسیه، ترکیه و ایران برای حل مناقشه سوریه ایجاد شد و به دلیل میزبانیش در پایتخت قزاقستان که در آن زمان نامش آستانه بود شهرت یافته، به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. اعلام شده بازگشت آوارگان محور اصلی رایزنی هاست. اما به گفته الکساندر لاورینتیف، نماینده روسیه، مسائل دیگر نیز در کانون توجه قرار دارد. او در جمع خبرنگاران گفت:
نگران وضعیت روی زمین هستیم. نیروهای آمریکایی که به بهانه مبارزه با داعش غیرقانونی در سوریه حضور دارند، منابع این کشور را به یغما می‌برند. عملیات جدید نظامی ترکیه علیه شبه نظامیان کرد در شمال سوریه را گامی غیر منطقی می دانیم و همتایان ترکمان را فرا می خوانیم از این گام صرف نظر کنند. مکانیزم جدید ارسال کمک های بشر دوستانه را بررسی خواهیم کرد. همچنین خواستار آنیم که برای برگزاری موفقیت آمیز نشست بعدی کمیته قانون اساسی سوریه به جای ژنو شهر دیگری انتخاب شود.
گزارش ها هاکیست روسیه به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین کمتر به سوریه توجه میکند. اما الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، چهارشنبه گفت برخی پایتخت های غربی میخواهند آرزوهای خود را جای واقعیت غالب کنند و به گفته وی این آرزوها پوچ است. او با تأکید بر اینکه سوریه همچنان از اولویت های سیاست خارجی روسیه است، تشریح کرد به حمایت خود از مردم سوریه و مشارکت در بازسازی این کشور ادامه می دهیم. و افزود مخالف حملات اسرائیل به ویژه علیه تأسیسات غیر نظامی هستیم.
از دید روسیه این مسئله جدی است. حملات اسرائیل به خاک سوریه را غیرقابل قبول می‌دانیم، به ویژه که در آخرین حمله فرودگاه بین‌المللی صدمه دید و به این دلیل ترانزیت و بازگشت شهروندان سوری به وطنشان متوقف شده. پافشاری می‌کنیم که اسرائیل موضع خود را بازبینی کند.
روسیه همواره حملات اسرائیل به سوریه را محکوم کرده، اما هیچگاه مانع آن نشده. اسرائیل تاکنون 10 عملیات نظامی علیه مواضع نیروهای وابسته به ایران در سوریه انجام داده. 5 روز پیش در 3 حمله طی 20 روز گذشته، فرودگاه دمشق هدف مشک قرار گرفت. به گزارش پایگاه عربی ایلاف، به نقل از منابعی که هویتشان فاش نشده، اسرائیل در پی این حمله طی پیامی بشار اسد را تهدید کرد که در صورت ادامه انتقال تسلیحات ایران به سوریه، کاخهای وی را بمباران می‌کند. ایدر سیمی وولس، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید واکنش روسیه به اقدامات اسرائیل در سوریه همچنان لفظی میماند.
اسرائیل
و روسیه نمیخواهند بیش از این به روابط خود آسیب بزنند. روسیه از بیطرفی اسرائیل در قبال جنگ وحشیانش در اوکراین قدردانی و خطوط قرمز اسرائیل را درک میکند. دمشق و تهران دلخورند که مسکو مانع اقدامات اسرائیل نمی شود و اورشلیم روسیه را متهم می کند که توافق امنیتی درباره جنوب سوریه را زیر پا گذاشته و نسبت به استقرار نیروهای ایرانی در این منطقه چشم می بندد. اما مسکو اکنون در موقعیتی نیست که درگیر مناقشه سوریه شود و حتی امکان از مداخله بیشتر در این بحران دوری خواهد کرد. کرملین پذیرفته اسرائیل سعی می‌کند مسئله‌ای که نمی‌توان از طریق دیپلماتیک حل کرد را با موشک‌هایش حل کند.
دیپلماتیکیم путём придётся делать с воздуха.
اخیراً تنش‌ها میان ایران و اسرائیل بیش از پیش شدت یافته. اسرائیل هکرهای جمهوری اسلامی را به حملات سایبری متهم می‌کند و در مورد آسیب زدن به اتباع خود در ترکیه به تهران هشدار داده. از سوی دیگر سلسله مرگ‌های مشکوک چهره‌های سیاسی امنیتی در ایران سوال‌های درباره نقش اسرائیل برانگیخته. سه‌شنبه وزیر دفاع اسرائیل خواستار تشکیل ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا با مشارکت کشورهای عربی و اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای ایران شد. به گزارش روزنامه کامرسانت، مسکو به شدت نگران است تنش‌های مستمر بین ایران و اسرائیل به درگیری مستقیم منجر شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.